سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه های روز هفتم و مهمان آزادی پخش می شوند. در آغاز خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف می گوید که روزانه به بیش از 22 هزار نفر در مناطق سیلاب زده در افغانستان آب آشامیدنی صحی فراهم می کند. این اداره در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که سیلاب‌های اخیر در افغانستان بسیاری از سیستم‌های آبرسانی را تخریب کرده و خانواده‌های آسیب دیده در زمینه دسترسی به آب پاک برای نوشیدن، آشپزی و شستشو با مشکل روبرو‌اند. چندین ولایت افغانستان در این اواخر شاهد سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بودند. بر اثر سرازیر شدن سیلاب شنبه شب در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان ده عضو یک خانواده جان دادند. پیش از آن صدها نفر در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در غور، فاریاب و بغلان کشته و زخمی شده بودند. مقام های ارشد قطر و سویدن در باره افغانستان گفتگو کردند. لولو بن رشید الخاطر وزیر دولت قطر در امور همکاری های بین المللی در شبکه اکس بروز یک شنبه نوشت که با یوهان فورسل وزیر انکشاف بین المللی و تجارت خارجی سویدن در مورد افغانستان، غزه و اوکراین بحث کرده، اما او در این باره جزئیات نداده است. مقام های قطر و سویدن در مورد افغانستان در حال گفتگو می کنند که قرار است سیومین نشست دوحه درباره افغانستان حدود یک ماه بعد در پایتخت قطر برگزار شود. این نشست با میزبانی از سازمان ملل متحد با اشتراک نماینده های ویژه شماری از کشورها برای دو روز در سیوم ماه جون و اول ماه جولای برگزار خواهد شد. از طالبان هم برای اشتراک در این نشست دعوت شده است. طالبان از آغاز کار بخش چهارم احداث خط آهن هرات خواف خبر می دهند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی طالبان در هرات در شبکه اکس بر روز یکشنبه نوشت که این خط آهن 47 کیلومتر طول دارد و احداث آن طی 2.5 سال تکمیل خواهد شد. به اساس گزارش ها قرارداد اجرای این پروژه به ارزش 53 میلیون دلار با شرکت گاما افغان به امضا رسیده. وزارت صحت در کنترل حماس در غزه میگوید که در حملات هوایی اسرائیل به یک مرکز بیجا شدگان در نزدیک شهر رفح در جنوب غزه دست کم 35 نفر به روز یکشنبه کشته و ده ها تن دیگر عمدتاً زنان و کودکان زخمی شدند. اردوی اسرائیل گفته است که جنگجویان حماس را هدف قرار داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. دفتر مطبوعاتی حماس در غزه گفته است که این حمله به یک مرکز اداره‌ای از سازمان ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی در نزدیک رفح صورت گرفته و آن را قتل عام وحشتناک خوانده است. اردوی اسرائیل گفته است که در حمله هواییش یک محوطه حماس در رفح هدف قرار داده شده و در آن دو مقام ارشد این گروه کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد گزارش‌ها درباره آسیب رسیدن به غیر نظامیان در این منطقه بررسی می‌کند. قرار است ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 27 مایه می به اسپانیا سفر کند. دفتر پترو سانچز صدر اعظم اسپانیا در بیانیه گفته است که او با زلنسکی ظهر روز دوشنبه دیدار خواهد کرد و سپس هر دو در یک نشست خبری ظاهر خواهند شد. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده که زلنسکی پس از سفر به اسپانیا فردا سه‌شنبه به پرتغال خواهد رفت. و تیم کرکت کلکتا نایت رایدرز قهرمان بازی‌های لیگ برتر کرکت 2024 هند شد. بازی نهایی بین تیم‌های کلکتا نایت رایدرز و سان رایزرز حیدرآباد شام دیروز برگزار شد. نخست سان رایزرز حیدرآباد به بیتینگ آغاز کرد و 114 دوش هدف تعیین کرد. کلکتا نایت رایدرز در آور 11 توانست که این هدف را تکمیل کند و با تفاوت 8 ویکت سان رایزرز حیدرآباد را شکست داد. رحمان الله گربوز کرکتر افغان که در تیم کلکتا نایت رایدرز بازی میکرد 39 دوش انجام داد و در کنار سایر بازیکنان نقش کلیدی در پیروزی این تیم داشت. این 30 بار است که کلکتا نایت رایدرز قهرمان بازی‌های لیگ برتر کرکت هند می‌شود. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com 11:05 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه مهمان آزادی این برنامه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، وقت شما بخیر. روز هفتم است و من سعدیه تجلی باز هم با رخدادهای مهم و جالب هفته با شما هستم. در این برنامه ادامه ویرانگری سیلاب‌های مرگبار در افغانستان، باشنده‌های غور می‌گویند منار تاریخی جام در خطر است. حمله بر سیاحان خارجی در بامیان، 3 شهروند اسپانیایی کشته شد. آیا داعش صنعت سیاحت افغانستان را هدف قرار داده است؟
امنیت جانی خیلی یک اصل مهم است در سفر به کشور، و اگر اینطور یک واقعات همیشه رخ بده، باز این صنعت گردشگری در افغانستان شاید که تا آینده های بسیار دور دیگه هم متضرر بسازد.
چرا افغانستان از حق رأی در مجمع عمومی سازمان ملل محروم شد؟ کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر رویدادی که منطقه و جهان را تکان داد، و استفاده روزافزون از تلفن بازار ساعت سازان را در افغانستان سرد ساخته. امیدوار هستم شما هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. ویرانی سیلاب ها همچنان در افغانستان ادامه داره. گرمی نابهنگام هوا ذخیره های برف را آب کرده که منجر به سرازیر شدن سیلاب ها شده و باعث شده قریه ها غرق در گل شود. با گزارش برنامه جهانی غذا یا WFP در نتیجه باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت شمال، شمال شرق و غرب افغانستان در ماه جاری می مجموعاً 540 نفر کشته شدند.
روزی جمعه ده بعد دیگه تلفقام نون نخوردم، مقصد هر که در طرف مثلا تو پاشان نبید کوه کشیدن خدا، مقصدم قوم خیش دیو دی مقصد هم جستن بیچاره دیگه کدام سرپناه و کدام چی دیگه نیست دیگه خانه هم هیچی نیست و دیگه گفته اما مرکه دیگه دوستم هم چیزی نیست، خانه جور کردن مشکلات مقصد دیگه خلاص سر تا سر مصیبت دیگه مقصد ما چی بگم دیگه.
سیلاب ها در افغانستان زندگی 80,000 نفر را تحت تاثیر قرار داده است. رشمین یک نمونه این سرگردانی است، او که در یک سال دو بار خانه به دوش شد. رشمین و خانواده او 7 ماه قبل از پاکستان اخراج شدند. شوهر او 2 ماه پیش از دنیا رفت و رشمین را با یک پسر معیوب تنها گذاشت. حالا او دوباره بی خانمان شده، این بار در اثر سیلاب ها.
اما بر آمدیم سر ما کشیدیم دیگه آمد خانه مانه رو چیز میزه اما جیر کرد چیزی نمید شو خانه شو باز بود سیل میاید بیرون خان کدیم بیرون خواستیم میرم دیگه خانه که من داده یک دوست خانده و خانه میرم خانه.
چگونگی رسیدگی به نیازهای سیلاب زدگان که بیشتر آنان خانه، مواشی، زمین های زراعتی و دیگر داراییشان را از دست دادند، یکی از دغدغه های اصلی نهادها و سازمان های کمک رسان بین المللی است. این بار ولایت غور را مثال بیاوریم که در هفته اخیر بیشترین تلفات را متحمل شده است. تنها در ولایت غور خبرگزاری باختر گزارش داد که 70 تن جان خود را از دست دادند. تصاویری که به ما رسیده نشان می دهد که مردم با دشواری فراوان در ولسوالی مرغاب ولایت غور کمک های اولیه را برای نیازمندان انتقال می دهند.
بعد از وقوع سیلاب های 2 هفته گذشته یا 3 هفته گذشته، متاسفانه تا هنوز کمک چشمگیر در ولسوالی مرغاب صورت نگرفته. توسط نهادهای غیر دولتی یک اندازه کمک های از طریق هوا توسط حکومت صورت گرفته که فقط برای یک چند روز، دو روز، سه روز تنها نان انتقال داده که اصلا بسنده نیست، جوابگوی نیازمندی های مردم نمی باشه. سیلاب های اخیر در ولسوالی مرغاب به حد ویرانگر و مدهش بود که حدود 1500 خانه کاملا نیست و نابود شد. حدود 2000 خانه تقریبا به طور قسمی خانه هایشان ویران شد. هزارها هکتار زمین زیر سیلاب گردید و همچنان میلیون ها درخت مثمر و غیر مثمر در ولسوالی مرغاب از بین رفت توسط سیلاب ها. بیشترین خسارات در ولسوالی مرغاب انسداد رود دریای مرغاب انجام داد که از چندین قسمت در چندین نقطه دره مرغاب توسط سیلاب رودها بند شد. و آب عقب برگشت. خانه هایی که در پشت سر جاهای انسداد شده بود کاملا زیر آب شد. سه بازار در ولسوالی مرغاب متاسفانه آسیب زیاد دیدن، بازار مرکز ولسوالی، بازار جنداق و بازار منطقه اسپرف.
بارندگی های اخیر فقط به جان و مال مردم آسیب نرسانده، بلکه آثار تاریخی افغانستان را نیز با تهدید مواجه کرده است. سیلاب ها در افغانستان منار ارزشمند جام در غور را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و به گفته اهالی ولایت غور اگر اقدام فوری برای حفظ منار جام صورت نگیرد، خطر فروپاشی این منار وجود دارد. این منار در سده 12 میلادی ساخته شده و 62 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو خواستار ثبت آن در فهرست میراث فرهنگی جهان شد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین مناره خشتی جهان است. در هفته ای که گذشت، افراد مسلح ناشناس چند تن را در مرکز ولایت بامیان مورد حمله قرار دادند. وزارت داخلی حکومت طالبان شام روز جمعه گفت که در نتیجه تیراندازی در ولایت بامیان 3 شهروند خارجی و 1 افغان کشته شدند. عبدالمتین قانه، سخنگوی این وزارت، در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که در این رویداد 4 شهروند خارجی و 3 شهروند افغانستان زخمی شدند. با گفته منابع در ولایت بامیان، این گردشگران در منطقه سربازار هدف حمله قرار گرفتند. بعدن گزارش شد که شهروندان کشته شده خارجی اتباع اسپانیا بودند و وزیر خارجه اسپانیا این خبر را تایید کرد. مقامات رسمی اسپانیا و کاتالان در مقر شاروالی بارسلونا به احترام قربانیان 1 دقیقه سکوت کردند. این خبر واکنش های زیادی به همراه داشت. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان، با خانواده های غیر نظامیان افغان و قربانیان خارجی این حمله ابراز همدردی کرد و افزود که خشونت راه حل نیست. کارن دیکر، شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان، نیز در صفحه اکس این حمله را ناجوانمردانه خواند و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. اتحادیه اروپا نیز در اعلامیه این حمله را به شدت محکوم کرد. شاخه ولایت خراسان گروه تندرو و دولت اسلامی موسوم به داعش 2 روز بعد ناوقت یکشنبه ادعا کرد که افراد این گروه با تفنگ بر روی سیاحان و همراهان آنان آتش گشودند. حکومت طالبان هرچند ادعا میکنه که امنیت سیاحان را تامین کرده، اما حمله خونین اخیر در بامیان نگرانی ها را یک بار دیگر افزایش داده و صنعت روبرشت سیاحت در افغانستان را با تهدید جدی روبرو کرده است.
البته این حادثه اخیر تاثیرات منفی خود بالای شهروندان خارجی داره، چون اینا بیشتر مواظب به امنیت خود میباشند وقتی که به کشور را سفر میکنند. نه افغانستان قبلن، مثل که قبلن هم ذکر کردم، مشکلات امنیتی خود داشته که باعث ورشکست شدن سنت سیاحت در افغانستان شده بوده و فعلا هم که یک دیدگاه وجود داشت که البته شهروندان خارجی به افغانستان میتونن به آزادی سفر بکنن بدون کدام مشکلات، آزادانه میتونن به شهرها و ولایتها اینا سفر داشته باشن. طبعا این حادثات آل یک تاثیر منفی بگذاره روی این سنت سیاحت و کسایی که اگر تصمیم داشتن که به افغانستان سفر بکنن شاید به او آزادی که قبلا فکر میکردن، البته شهروندهای خارجی، نتونن به افغانستان سفر بکنن. شاید اگر این حادثات ادامه پیدا بکنه و شهروندهای خارجی بیشتر قربانی بتن یا متضرر شوند یا که مورد حمله قرار بگیرن، این سنت باز دوباره و مثل گذشته خراب بکنه و اگر این حادثات یک حادثه باشه و اینا دیگه تکرار نشه، شاید دوباره مردم و شهروندهای خارجی بخواهند به افغانستان سفر بکنن. ما در بیرون از افغانستان که زندگی میکنیم، زیادتر مردم بیرون از افغانستان یا خصوصا استرالیایی ها بسیار علاقمند هستند که به افغانستان مسافرت بکنن، افغانستان رو ببینن. افغانستان یک کشور خیلی طبیعی زیبا است و از فرهنگ و از طبیعت زیبای افغانستان خیلی خوششان میاد. میخوان که اون نقطه از جهان هم اینا در لیست گردشگری خود دارن که یک بار ببینن.
در در خبر دیگر هفته گذشته، سازمان ملل حق رأی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان را به گونه موقت تعلیق کرد. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق العضویت سالانه خود به این سازمان کوتاهی کرده است. این خبر از سوی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تایید شده است. این سازمان اخیراً در وبسایت خود نوشته است که طبق ماده 19 منشور این سازمان، هر کشور عضو که برای 2 سال یا بیشتر از آن در پرداخت حق عضویتش کوتاهی کرده باشد، از حق دادن رأی در مجمع این سازمان محروم می شود. بر اساس اطلاعات سازمان ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویتش برای سالهای 2022 و 2023 به این سازمان بدهکار است. پیش از این، حق عضویت سالانه ملل متحد توسط وزارت خارجه افغانستان پرداخت می شد. همینطور، پیش از این ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین، نماینده معرفی شده حکومت طالبان، برای نمایندگی دائمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده بود.
به هیچ عنوان محرومیت افغانستان از حق رأی در سازمان ملل کمک نمی کنه به افغانستان. در کنار از این که عدم پرداخت حق العضویت افغانستان به سازمان ملل به عنوان یکی از معضل شمرده میشه، به تعلیق انداختن حق رأی افغانستان هم یکی از معضلات دیگه است، مخصوصا در شرایطی که نه تنها افغانستان باید نظر خود از آدرس مردمش به جهان در مسائل عمومی جهانی که به اساس واقعا ارزشمند هست ارائه بده، بلکه خود افغانستان هم من حیث یک اجندای مهم باید در سازمان ملل متحد مطرح باشه. هرچند راهکارهای زیادی وجود داره که برای پرداختن حق العضویت افغانستان نه تنها به سازمان ملل بلکه به دیگر سازمان‌های بین‌المللی که افغانستان جز شست و به او الحاق نموده، جز الزامات حکومت هست. فراموش نکنیم سرمایه افغانستان که امروز در بیرون از افغانستان در بانکای سوئیس واگذار شده به یک گروهی که به اصطلاح اونا وارسی کنند، اونا میتونن حداقل از او و از مفاد از او پول به ضرورت افغانستان که بحث حق العضویتش است به سازمانهای بین‌المللی پرداخت کنه. بدون شک که بحث لابی همچنانی که در هر کشور وجود داره، در سازمان ملل هم وجود داره. در صورتی که افغانستان یک کشور بدون حق رأی باشه، در حقیقت به عنوان یک کشور به شمار نمیره که دیگر کشورها بخواهد در نوع تعامل با نماینده افغانستان در سازمان ملل باشه. با باور من متاسفانه اشتباه و خودخواهی های سیاسیون ما، مخصوصا وزیر اسبق وزارت خارجه، هم قطارانشان، معاونین رئیس جمهور و رئیس جمهور باعث شد که حتی ما نتانیم در بیرون از افغانستان هم از دایی مردم افغانستان نمایندگی کنیم و یا هم به مسئولیت های بین المللی خود بپردازیم. من فکر میکنم که هرگاه ایره سازمان ملل من حیث یک مقدمه برای از دست دادن کرسی افغانستان و اونهایی که نماینده مردم هستند به پردازه، من امکان از این را زیادتر متصور میبینم که متاسفانه چوکی های ما در سازمان های بین‌المللی و نماینده های گروه طالبان سپرده شد و این واگذاری هم در نفس خودش و هم این حرکت میتونه صدمه بزرگ را برای پروسه های دادخواهی در افغانستان وارد کنه. همچنان که شما میفهمین دشوار است بر افغانستان تا دوباره جایگاه خود در استیج بین المللی حفظ کنه، از دست دادن این چوکی هم میتونه آسیب جدی را بر موقف افغانستان در بین جامعه ملل وارد کنه.
در هفته گذشته خطوط هوایی ترکیه یا ترکش ایرلاینز پس از نزدیک به 3 سال تاخیر به روز سه‌شنبه 21 می پروازهایش را به کابل اثر گرفت. ترکش ایرلاینز در وبسایت خود نوشته است که هر هفته 4 پرواز بین کابل و استانبول انجام خواهد شد. در همین حال شماری از مردم از آغاز دوباره پروازهای ترکش ایرلاینز به افغانستان ابراز خرسندی کردند و خواستار ارائه تسهیلات در زمینه صدور ویزای ترکیه به افغان‌ها هستند. این در حالی است که پس از سقوط کابل و دست طالبان و در جریان عملیات تخلیه نیروهای بین المللی و افغان‌هایی که در معرض خطر و همکار نیروهای خارجی بودند، تمام سیستم میدان هوایی کابل و شمول سیستم رادار آن آسیب دید و هیچ گونه اطمینانی در مورد امنیت حریم هوایی افغانستان وجود نداشت و به همین دلیل پروازهای بین المللی از جمله ترکیش ایرلاینز متوقف شد. شرکت فلای دبی اولین شرکت هوایی بین المللی بود که پروازهایش به کابل را در نوامبر 2023 آغاز کرد. اما بر اساس آخرین معلومات وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان که به تاریخ 21 می در صفحه ایکس رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل آنها منتشر شد، آمده است که در حال حاضر از میدان هوایی کشور در 24 ساعت 20 تا 30 پرواز بین المللی صورت می گیرد.
ترکیش ایرلاین شرکت دولتی است نه خصوصی. ربط بیشتر داره با مسائل سیاسی و علاقمندی سیاسی که حکومت ترکیه در داخل افغانستان داره. اما طور که شما در جریان هستین، برای باز کردن فعالیت های میدان هوایی کابل اولین بار ترکیه پیش قدم شدن تا بازسازی کنه و همیشه هم در دوران که طالبان آمدن سفارت ترکیه در افغانستان فعال بودن و سفارت افغانستان هم به طالبان در ترکیه تحویل دادن. بیشتر علاقمندی سیاسی دولت را نشان میده در داخل افغانستان و این ارتباط میگیره با چون یک شرکت دولتی است. چی منافع برای افغانستان و مردم داره؟ این منافعش اول همیست که برای طالبان و حاکمیت در افغانستان منافعش است که یک اطمینان نسبی ایجاد میکنه. در فضایی که هیچ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل افغانستان صورت نمیگیره و دولت ها حاضر نیستن که طالبان به رسمیت بشناسه، آمدن ترکیش ایرلاین یک نوع اعتماد ایجاد میکنه که جهان آیسته آیسته رقم امارات متحده عربی آمدن، امکان داره که یک سیگنال باشه که دولت های ارتباطش بیشتر کنه و به داخل افغانستان.
در خبرهای خارج از افغانستان، خبری که در هفته گذشته دنیا را تکان داد کشته شدن رئیس جمهور ایران در سانحه هلیکوپتر بود. بعد از ظهر روز یکشنبه یکی از 3 هلیکوپتر کاروان ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در منطقه جلفا در آذربایجان شرقی در شمال ایران دچار سانحه شد که بعد از ساعات تایید شد که هلیکوپتر رئیس جمهور ایران سقوط کرده است. آقای رئیسی برای افتتاح بند مشترک قزقلسی با جمهوری آذربایجان بر روی دریای مرزی ارس با استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه، محمد علی آل هاشم امام جمعه شهر تبریز، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و همراه کادر پرواز و سرتیم حفاظت و یکی از محافظان دیگر سرنشینان این هلیکوپتر بودند. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپتر به تهران رسید و روز پنجشنبه در مشهد دفن شد.
مراسم جنازه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران. جسد رئیسی روز سه‌شنبه دو روز بعد از سقوط هلیکوپترش به تهران رسید. طرفداران رژیم ایران پیش از تهران پیکر رئیسی را به شهر تبریز بردند. ابراهیم رئیسی هرچند در ایران طرفداران خود را دارد، اما شمار دیگری در این کشور مرگ او را جشن گرفتند. رئیسی در سال 2022 هنگامی که نیروهای نظامی ایران تظاهرات گسترده مردم را به طور خشونتبار سرکوب کردند رئیس جمهور ایران بود. تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی در سراسر ایران برا افتاد. مهسای 22 ساله به دلیل آنچه مقام های ایرانی بد حجابی خواندن دستگیر شد و سپس در قید نیروهای امنیتی جان داد. رئیسی بیشتر از 3 دهه قبل از آن که رئیس جمهور شود در سال 1988 عضو کمیته بود که دستور اعدام های گسترده را صادر می کرد. کمیته معروف به کمیته مرگ.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
11 عضو خانواده عصمت وطن پرست توسط رژیم ایران اعدام شدند، به شمول 2 دختر و 3 برادرش.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود برای ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم. که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادری که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
خانم وطن پرست اکنون در سویدن زندگی میکند.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه. باری دیگه منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم، مال خودمه.
شماره کسانی که توسط رژیم ایران در سال 1988 اعدام شدند به طور دقیق معلوم نیست، اما سازمان عفو بین الملل تخمین میکند که شماره اعدام شده ها حداقل به 5000 نفر میرسد.
در مراسم خاکسپاری رئیسی مقام های طالبان نیز حضور داشتند. در صحبت با عمر شریفی از او در مورد ارتباط رئیسی و تاثیرگذاریش روی طالبان و افغانستان پرسیدم.
رژیم ایران و رژیم طالبان شباهت‌های به خود دارن، هر دویشان که بستاب یارا با هم دگان نقاط با هم پیوند میده، هر دویشان بسازده غربی عمل میکنه، هر دویشان مخالف دموکراسی هستن، ولی در کل ای که دولت ایران پیش از رئیسی و بعد از رئیسی کدام تغییر کلان در دید خود یا کار کرده خود که طالبان داشته باشه ندارن. فقط چیزی را که به نظر من فکر میکنم که رابطه ایران با طالبان ادامه پیدا میکنه، به خاطر که هر دو رژیم، هم رژیم ایران و هم رژیم طالبانی، هر دوشان بسیار مشروعیت ضعیف داخلی دارن و یگانه رایی که یا میتونن به اسلاب امو عالم تمام کار و فوکس از هم سرمی مسئله است که بقای خود رژیم و هر حالت تضمین کنن و یگانه رای در که میتونه بقای رژیم در حالت که مشروع داخلی بسیار ضعیف باشه ایست که امو خود گسترش بتن، رابط یک خود که دیگه نگاه کنن و مثل که ایرانی ها به طور مثال که گروپ های مختلف اسلامگرا در خاورمیانه میکار میکنن، طالبا که دو گروپ های تروریستی اسلامگرا در منطقه و پاکستان آسیا میانه و یا همکاری دارن یا رژیم های هستن که مشروعیت داخلی بسیار ضعیف ترن و پیوند که دیگه گسترش فعالیت هایشون همکاری هایشون و که دیگه یا دقیق داشتن یک رابطه کجدار مریض، من فکر کنم که جز بسیار واضح و اصلی سیاست ها اجاست. می کنم تغییر دارم پیشبینی نمی کنم که در رفتار ایران یا دولت ایران، رژیم جمهوری اسلامی ایران که رژیم اماراتی طالبان باشد به بعد از مرگ رئیسی.
نروژ، ایرلند و اسپانیا در یک اقدام تاریخی اعلام کردند که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت می‌شناسند.
Today, Ireland, Norway and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine.
یوناس گوهرتوری صدر اعظم نروژ می‌گوید که کشورش فلسطین را پس از 28 ماه به عنوان یک دولت به رسمیت خواهد شناخت. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدر اعظم نروژ روز چهارشنبه 22 ماه می گفت که صلح بدون به رسمیت شناختن فلسطین در شرق میانه تضمین شدنی نیست.
So this is both to say that we will recognize Palestine as a state which has been long in the making and that the moment is right, but that the context in which we do that is support for this regional comprehensive peace vision. This is something a country does once, it's a card that you can play once. And we have for years been pondering on what is the right moment. We always wanted to establish a Palestinian state. That's why we for more than three decades have been leading and still chairs this donor committee for Palestine. But we used to think that recognition would come at the end of a process. Now we have realized that recognition should come as an impetus, as a strengthening of a process.
پیش از این ایرلند هم اعلام کرده بود که فلسطین را به عنوان یک دولت به رسمیت بشناسد و تاکید کرده است که کشورهای دیگر هم از ایرلند پیروی خواهند کرد. این اقدام خشم اسرائیل را برانگیخت و در واکنش وزیر خارجه اسرائیل سفیران اسرائیل را از نروژ، ایرلند و اسپانیا فراخواند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که برخی از کشورهای اروپایی هم از چند هفته گذشته گفتند که قصد دارند تا فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. بحث به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک دولت در حال مطرح شده که جنگ بین نظامیان اسرائیلی و گروه تندرو حماس از 7 ماه به این طرف ادامه دارد.
با وجود تلاش‌های چندین کشور اروپایی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، شاید موانع بزرگ و پیچیده که بتواند آرزوی داشتن یک کشور مستقل را تحقق کند صدر را قرار دارد، اما باید بر آن غلبه کرد. اعلامیه اخیری که کشورهای چون ایرلند، اسپانیا و ناروی متنی بر رسمیت شناختن موجودیت یک کشور فلسطینی نشاندن یک تغییر مثبت است، اما این تغییر نمی تواند به تنهایی موانع موجود را از بین ببرد. در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و خشونت ها در منطقه به شدت افزایش یافته است، آیا چشمانداز دستیابی فلسطینی ها به یک کشور مستقل به نظر می رسد یا خیر؟ سوال است که پاسخ آن دشوار است. این اعلامیه فشار بیشتر باید بر سایر کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد کند تا تصمیم مشابه اتخاذ کنند و از خودمختاری فلسطینی ها حمایت بکنند و همچنان با کشور اسرائیل همچنان. در عین حال این تصمیمات همچنان می تواند باعث افزایش تنش ها در منطقه و واکنش های مختلف از سوی کشورهای مخالف شود.
و در یک اقدام بی سابقه، سانانوار محکمه جزایی بین المللی خواهان دستگیری صدر اعظم اسرائیل و برخی از رهبران حماس شد. کریم خان، سانانوار محکمه جزایی بین المللی، روز دوشنبه 31 ثور گفت که برای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و سه رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی خواستار صدور احکام دستگیری شده است. و حالا در پایان این برنامه از شما سوالی دارم. آیا هنوز ساعت به دست می کنید؟ مدت هاست که تلفن های همراه جای ساعت های دستی را گرفته و شمار زیادی از مردم ساعت را در تلفن خود می بینند و فکر می کنند نیازی به ساعت دستی نیست. البته تعداد هم هستند که هنوز ساعت می پوشند.
چی مدت است که ساعت نمی پوشین؟ به خاطر این را می پرسم که با روی کار آمدن موبایل ها استفاده از ساعت دستی خیلی کم شده. موبایل ها در کنار این که امکانات برقرار کردن تماس و زنگ را فراهم می کنه، ساعت های خودکار هم داره. حالا با کمرنگ شدن استفاده از ساعت های دستی، بازار ساعت سازا و ساعت فروش ها رنگ باخته.
شیشه می بردیم ساعت های مردم ها. دو سه ساعت می شه. همین روز بزور می چرانیم. کلای مردم که موبایل داره، ساعت داره، قطعش تمام چیز داره، دیده می تانه. دیگه ساعت در قصهش نیست.
انسان ها همیشه حساب زمان را نگاه کردن. به شیوه‌های مختلف، گاهی با استفاده از نور آفتاب، گاهی هم با استفاده از آب و حتی ریگ. با ساعت ریگی شاید تعداد آشنا باشیم. ساعت دستی از اختراعات قرن 15 است و با مرور زمان تغییرات زیادی در آن وارد شده، هم به لحاظ تنوع ظاهری و هم به لحاظ استفاده از تکنولوژی پیشرفته. حالا شما بگوین که از کدام ساعت استفاده میکنین؟ ساعت دستی یا ساعت موبایل؟
منتظر پاسخ شما در کامنت ها هستم. تشکر از همراهیتان. هفته آینده من سعدیه تجلی باز هم با برنامه روز هفتم با شما خواهم بود. وقت بخیر.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما یک بانوی تجارت پیشه هست که خودش به تنهایی 7 سال پیش کار شروع کرد و امروز یک تیم بیشتر از 30 نفری دارد و خانم ها را دور خود جمع کرده و لباس افغانی تولید می کنند. بیشتر از این بانوی تجارت پیشه در موردش از خودش میشنوم. سلام به شما، تشکر از این که در مهمان آزادی با من هستید. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خدا، پروانه صفتیار هستم، رئیس کارگاه تولیدی پی ام سی در هرات یا هم پروانه مارال سنتر که امو برند تجارتی ما پروانه مارال می باشد. تحصیلات من در بخش رشته اقتصاد می باشد و سنم هم 23 ساله هست.
پروانه جان، خودت گفتی که یک برند داری تولید لباس. خب این برند چه وقت آغاز کردی و چی انگیزه باعث بود که خواستی در این رشته قدم بونی؟
ما کارخور در سال 1396 بود که پا بر سر تجارت گذاشتیم. با مو سرمایه اندکی که داشتم، مبلغ 60,000 افغانی از قرض شروع کردم. به عنوان یک تاجر جوان در عرصه تولید کالا و خدمات، همچنان در عرصه ایجاد شرایط شغلی شروع به فعالیت نمودم و تنها عامی ما فامیل ما بودن، مر تشویق و حمایت میکردن و در تمام مشکلات به عنوان یک پشتیبان به کنار ما بودن. و انگیزه که باعث شد من شروع به کار بکنم، وقتی من دیدم مثلا ما لباسایی هست که از خارج از کشور وارد کشور ما میشه، گفتم وقتی ما مثلا همو توانایی دارین، پس چرا ما شروع نکنین و در این عرصه تولید لباس کار نکنین و همو برند خود خور جهانی بکنین، در عرصه لباس اینا خود ما کار بکنین و همو هموطنهای ما از محصولات خود ما استفاده بکنن، که یک کمک هم به رشد اقتصادی کشور ما میشه و هم همو خدمت میشه که ما برای شریعه های خوب بکنین، بر حلاوه که تولید لباس داریم شاید شغلی را برای خانوما آماده میکنن و بتونن چند تا از خانمای بی سرپرست و بی وضعیت در این عرصه کار بکنن.
پروانه جان، خودت گفتی که آمی خودت خانواده است، آیا در خانواده اولین کسی هستی یا اولین بانویی هستی که از خود یک تجارت داری، یا ای که پیش از خودت هم کسایی بودن که به خودت الهام بخشیدن در این را رفته بودن؟
نه، خودم اولین کسیم که پا به عرصه گذاشتم.
و در این 7 سال که کار میکنی در این عرصه، چی چالش های پیش روید بوده؟ اولتر از همه برام بگو که چی نوع لباس ها، آیا تنها لباس های محلی افغانی را خودت تولید میکنی یا این که لباس های مد روز که مثلا لباس های محفلی ویام است؟
نه، از ما لباس ها مکست بخش ها متفاوته، که یک بخش ما یونیفرم ها می باشد که برای سکتور های خصوصی و دولتی کار میکنن، به طور مثال برای مکاتب، شفاخانه ها، رستوران ها و شرکت های خصوصی که به شرک صنعتی یونیفرم میدن. بخش دوم ما تولید سیسمونی اطفال، که این تولید ما ایراد و سایر ولایت در بر میگیره، و بخش سوم هم تولید لباس های امی اصیل افغانی ما است که سایر تولید ما بازارهای محلی و بین المللی، یعنی ما به خارج از کشور هم لباس ها خود ارسال میکنه.
خب یک کمی درباره ازی بگو که وقتی که این کار آغاز کردی خود تنها بودی یا همکارهای هم داشتی؟ اکنون در تیمت کی شامل است؟ چند نفر هستین و چیگونه کار میکنین؟ کارگاه دارین؟ در خانه کار میکنین؟ چطور؟
وقتی که شروع به فعالیت نبودم، خودم یکی بودم، یعنی به تنهایی خود تمام کارا خود پیش بردم. بعدها با مو سرمایه کمی که داشتم 4-5 نفر کارمندم بگرفتم، یک برشکار و 2-3 نفرم چرخکار، با مو رقم شروع کردیم. ولی فعلا بزنس خود توصیه دادیم، تعداد کارمندان ما از 5 نفر به 30 نفر از خانوما رسیده، فعلا کار میکنن. سرمایه ما از 60,000 فعلا به 1,000,000 افغانی میرسه. هم توانستم سرمایه خور بیشتر بکنین، هم تعداد کارمندا خور افزایش بدین.
خب کمی برام از روش کارتان بگو. از من کارگاهی داری که در اوجه همه تان دور هم جمع میشین و باز کار میکنین، یا ای که هر کس در خانه خود کار میکنه و باز اما کالا را به خودت میارن؟ چه رقم است؟ یک کم معلومات بده.
نه، ما یک خانه هست که کلن اختصاص داره برای کارگاه، 2 طبقه، یک طبق کلن چرخکارا مانن که در بخش تولید یونیفرم کار میکنن، باز طبق سوم و در بخش لباس های افغانی کار میکنن. یک ساختمانی هست کلن خانوما همینجا کار میکنن، یعنی از خانه کسی کار نمیکنه. یک محیطی داریم کلن محیط ما هم زنانه، همینج خانم هم میگی کار میکنن.
روز چند ساعت باز کار میکنین و لباس میدوزین؟ روز چند ساعت هستی کار شما؟
تایم ما از 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر کار میکنن، همه کارمندان ما فول تایم هم.
خب و پروانه جان، گفتی که در بخش یونیفرم هم کار میکنی، در بخش لباس های محلی افغانی و همچنان در بخش یونیفرم هم یادآور شدی. یک کمی برام بگو که مثلا اگر کس تقاضا میکنه ازت که برشان لباس تولید کنی، این طرحشه، این دیزاینشه، این خود لباس بسیار زیاد کار داره، این موادشه، تکیشه، نخشه،
یک کم درباره از این معلومات بده که چگونه خودت به دست میاری، طرحش خودت انجام میتی یا تیم داری، یک کم برام بگو.
بله، وقتی که شرکتی میای برای ما درخواست میده که ما لباس باید، ما اینجا ترام متفاوت داریم، هم به حساب رنگ بندی، هم به حساب دیزاین و هم کیفیت کار ما ترای متفاوت داریم. ما مدل خود برای نایرای میکنین، اونا یکی خوش میکنن و تکی از ما از امی خود ایرات تهیه میکنین، همچنان دیگه وسایل هایی که شامل زیپ و دکمه و چیزا میشه کلگیر ما از امی خود ایرات اینا ارائه میکنن، پیدا میکنین و به میجی میدوزین و امو تمام دیزاین و همه چیزی از خود مانه، فقط اونا میان و دیزاین رو خوش میکنن و همچنان رنگ بندی و بعد از ما برای اینو تولید میکنن، همه چیز از خود مانه.
و خودت گفتی که تقریبا فعلا 30 خانم امراید کار میکنه، کم از این خانم ها بگو، آیا اینا به روزمز دستن یا ماهانه برشان ماش تعیین کردی؟ آیا این ماشو که برشان خودت میتی، اینا میتونن که با اون ماش خانواده های خودانا پیش ببرن؟ چون حال خب وضعیت اقتصادی هم در افغانستان تغییر کرده، بسیار خانما از وظایفشان خانه نشین شدن، از این کمه برم بگو.
بله، تمام خانمایی که اینجا کار میکنن چند بخش میباشن، یکی خانمایی هستن که نانآور خانه خود هستن، بی سرپرست و بی بزاحتن، باز یک تعداد دیگه دختر خانمایی ما هستن که پوانتونا و مکاتب بسته شده و به خانه خود بودن، یک تعدادی از اونا رو هم به کنار خود داریم، ما اینجا کار میکنن و ماش از اینا روزمزده و هرچی که کار بکنن به مو تعداد کاری که کردن پول دریافت میکنن و همین پولی که پیدا میکنن خوبه، کفایت میکنه، ولی نه اوقدری که باید تمام امو نیازها اینا رو برطرف بکنه، به خاطر که شرایط افغانستان فعلا اوقدری خوب نیه، یعنی بازارها به او قسمی که ما میخواستیم باشه فعلا نیه، یعنی امو حداقل میتونن امو معیشت زندگی خور فعلا روبرو بکنن.
و پروانه جان، خودت گفتی که این خانما روزمزد امراید کار میکنن، وقتی که از 8 صبح میاین تا 4 دیگر، حتما دیگه غذای چاشتم یک جای شما نوش جان میکنین؟
بله یک جای نوش جان میکنن.
خب این غذا باز از طرف خودتان تهیه میشه چی گونه؟
بله، غذا از طرف خود ما تهیه میشه، یک خانمی هست به اینجا چاش برای نا غذا آماده میکنه.
وقتی که میبینی که خودت مثلا توانستی که تعداد 30 خانم دورت جمع کنی، به اصطلاح اینا را خودت مسئولیت از ایش به دوش داشته باشی که در پایان روز یک مقدار پول بتانن به خانه خود ببرن، چی است به خودت رخ میده؟ و از این برم بگو، اگر خودت تر پلان داری که ای تیمت گسترش بتی، از 30 نفر زیادتر بسازی؟ و یا
دقیقا وقتی که میبینم خانوما اینجا با کار میکنن، بر علاوه از این که اینا یک مبلغ پولی دریافت میکنن، اما حالت روحی و روانی از اینا خیلی خوب شده. بعضی از خانومای بودن افسردگی داشتن، ولی وقتی به این محیط آمدن و کار کردن فعلا وضعیت اینا خیلی خوب شده. و پلان معمیه که من با این دوام بتانم همچین شرایط شغلی برای خانوما آماده بسازم، حداقل بتانم 30 نفر به 60 نفر برسانم و همچنان بزنس خور توصیه بدم سرمایه گذاری بیشتری بکنیم در یه هرسه، به خاطر که یکی از بزرگترین هدف معمی کارآفرینی و نوآوری یک محصول جدیده که بتانی نمو خانمای زیادر تحت پوشش خوب بگیرین و این یکی از نمو عدفای بزرگ ما است و این خیلی یک دستاورد خوبی بریم که من بتانم تعداد زیادی از خانما رو به کنار خوب بگیرم.
شرط اساسی که به تیم خودت کسی بپیمنده چیست؟ آیا باید خیاطی و طرح لباس و یار یاد داشته باشه یا ای که خودتان بازده و جایسته است برش یاد میتین و آموزش میتین؟
نه نه، ما شرایط خاصی برای خانوما نگذاشتیم، یعنی شرایط سخت برای نا چی نکردیم. حتی خانومای دختر خانومای ما دیشتین که حتی سوزن نمیتونستن نخ بکنن. برای یک ماما اونا را آموزش دادیم به کنار خو و فعلا بیترین خیاطا شدن. شرایط سخت نگرفتین، خود ما برای کسایی هم که خیاطی بلد نبودن آموزش دادیم و فعلا کار میکنن خودمون.
و خودت گفتی پروانه جان که رشته اقتصاد خواندی، وقتی که رشته را آغاز کردی هدفت همی بود که یک روز کارآفرین شوی، یک تجارت داشته باشی و یک تیم دورت داشته باشی که بتونین یک کار را مشترکاً انجام بتین؟
بله دقیقا. البته من به اقتصاد بعد از چند سال که کار من بوده شروع کردم، چون من به سن 17 سالگی شروع به کار کردم، اون وقت مکتب میرفتم، صنف 11 بودم و فعلا سال سوم اقتصاد می بود که بسته شده، به خاطر از اینکه مثلا گفتم در پلوی از اینکه تولیدی دارین امو تحصیل خورم بالا ببرم در بخش تجارت و اینا بتونین کارا خور به استانداردها برابر بکنین، امو سیستم مدیریتی رو بتونین به روش صحیح و پیش ببرین.
خب در مورد ازی برم پروانه جان بگو، وقتی که بیشتر دیگه سر کارت حتما امرای لباس از سالانه رنگ سال انتخاب میشه، خودت چقدر باز به این چیزا توجه میکنی به خاطر ازی کمی دیزاینا یا طرحهای خودت همخوانی داشته باشه با رنگ سال، با چیزایی که جوان ها امروز میپسندن؟ بخاطر از این چگونه خود باز اپدیت نگاه میکنی؟ آیا مطالعه میکنی؟ آیا از طریق انترنت میبینی؟ کشورهای دیگر را مطالعه میکنی؟ یا ای که صرف به ما خواست چیزی که متقاضی ازت میخوای خودت دیزاین میکنی و لباس تولید میکنی؟
دقیقا، ما هم مطالعه داریم در این بخش، هم سایت ها اینا رو میبینیم و به خاطر که هر سالی که رنگ تغییر میکنه دقیقا تقاضا به مو سال بیشتره و مو رنگ سال، پس ما باید خود خود مطابق به مو آماده بسازیم و مو دیزاین های متفاوت و رنگ های متفاوت ما آماده میکنیم و مو برد ما همینه که ما تقاضای مشتری ما زیاده و بیشتر پسند میکنن.
یک کم اگه درباره از این برم بگویی که مثلا لباس افغانی هم خو آل از سابقه کده بسیار زیاد تغییر کرده، دیزاین های مختلف آمده، هر روز درش نوآوری شده، شما چقدر این نوآوری ها را پیروی میکنین و این نوآوری ها را شما هم در کارهایتان دارین؟
بله بله دقیقا، ما لباس ها ما هر روز قبلنا که بوده خیلی توجه نبوده، حتی به ایسی همی یه خنام موردوزی موربفی که بوده خیلی توجه نمی کردن، یک چیزا حادی بوده. بله امسال را اگه نسبت به سال مقایسه نسبت به سال قبلی مقایسه بکنین خیلی دیزاین های جدید تری آمده و همچنان همو رنگ های متفاوت تری آمده، چندین رنگ با هم مکس میشه، از یه خنای موربفی کار میکنن، از یک موردوزی هایی هست که به سر استین کار میشه، از اونها استفاده میکنن، خیلی تغییرات آماده و ما روز به روز خود خور نظر به مو چیزی که تقاضای مشتری های اپدیت میکنیم و مدل های و دیزاین های جدید تری برای آماده میکنیم و خیلی هم استقبال میشه.
و پروانه جان، این کارهایی که شما میکنین کار دست است، کار ماشین است؟ به خاطر که کار دست خب وقت زیاده میگیره نه؟
بله، ای به کار ما هم کار ماشین لباس که ما میدوزیم خب طبعا خودی ماشین دوخته میشه، ولی به موراهایی که برای کار میشه با دست ما اینجا موردوز داریم، موردوز ها ما هر روز دیزاین های متفاوت کار میکنن که باز ما از اون موردوزی دست برو لباس خو کار میگیم و ای خیلی لباس شیکی در میایه، به خاطر که کار دسته و به زحمت زیادی داره و بیشتر هم از دست کار میشه، کار دست و هم کار ماشینه.
یک لباس که مثلا موردوزی کار داشته باشه با دست و ظرافت هایش خودت گفتی و خودت بهتر میفهمی، این لباس چی مدت در بر میگیره که ساخته شود؟
یک لباس مثلا ما 4 نفر اختصاص میدن به یک لباس، یک لباس ما به 3 روز الا 4 روز خلاص میشه، البته فقط در بخش دخت و دیزاین و اینا، باز به بخش موردوزی 2 نفر دیگه داریم که همون دیزاین هایی که ما برای نامیدیم که اینا رو آماده بکنن و او 3-4 روزی هم او طول میکشه. یعنی یک لباس که بخواین با خیلی ظرافت و همو زیبایی و کار بکنین یک هفته در بر میگیره.
در برخی موارد خانمای افغان بیشتر از این خیاطا شکایت میکنن که به وقت و وعده ای که میکنن اما وعده خود به جا نمیکنن. از شما چطور است؟ سر وقت هم کارا را میرسانین یا شما هم کم وعده خلاف هستین؟
نه ما سر وقت، ما اینجا قرارداد داریم، قرارداد خط میکنن خود اینا، به می تاریخ لباس رو برای شما تحویل میدن و تمام همون تمرکز ما برای همون سفارش مشتری مانه که باید به سر وقت تحویل بدن و یکی از استاندارد ها و شرکت مانه که باید لباس رو به وقت تحویل بدن.
پروانه جان، این لباس ها رو که شما تهیه میکنین، سوال پیش ما خلق شد که بگونی انفرادی هم هر کس میتونه پیش شما اما تقاضای خود بیاره یا ای که شما صرف مثلا لباس ها را بگونی دست جمعی و گروهی میگیرین آردر و اما پیشنهاده و به مو طریق باز شما ایره میدوزین چندین دست لباس و باز روان میکنین؟
نه لباس هم به صورت عمده و پرچون، ما همی فلان هم مشتری های شخصی داریم که میان تکی سفارش میدن و ما برین رو به فروش میرسانیم، هم انفرادیه و هم دست جمعی. البته بیشتر فروشات ما خارج از کشوره، ما یک دور لباس خور به امریکا ارسال کردن، خیلی همونجا استقبال شد، لباس هم کلن به فروش رسیدن، باز دوباره داریم یک دوره دیگه روی کار میکنن که ارسال بکنن. بیشتر لباس ها افغانی ما به خارج از کشور میره.
خب آن که وضعیت اقتصاد پیشتر خودت هم یک کم اشاره کردی که چندان خوب نیست، باز در تولید شما فرق آمده؟ یعنی در زمان 3 سال پیش اگه بگیریم، پیش از تغییر رژیم، تولیداتتان چقدر بود؟ اکنون چقدر است؟
تولیدات ما نسبت به سال قبل به خاطر که امکانات کمتر بود و امو ماشین های پیشرفته نداشتیم، ولی به این حکومت ما تونستیم ماشین های پیشرفته تر بیارن و وسایل خور بیشتر بکنن. امسال هم خوبه، یعنی نظر به سال قبل امسال تولیدات ما بیشتر شده به خاطر از اینکه جلب واردات گرفته شده و تمام همی سکتور خصوصی و تمام همی دکاندارای ما فعلا از تولیدات داخلی استفاده میکنن. قبلا که بود سال قبل بیشتر از خارج وارد کشور میشد، مثلا در بخش شرکت صنعتی که بود تمام همی یونیفرم خوری نه از ایران و یا از چین وارد میکردن، ولی امسال که هسته تمام همی لباس ها خوری نه از ما میگیرن. خیلی هم راضی هستن از کیفیت، از قیمت، از همه چیز راضی هستن. بخش فروشات ما لباس و تولیدات اینا نسبت به سال قبل امسال بهتر شده به خاطر که تمام همی هموطنای ما از تولیدات داخلی استفاده میکنن.
یکم برم بگو که آیا خودت و شرکتت و تولیداتی که داری در نمایشگاه ها هم شامل میشی، شرکت میکنی؟
بله، ما به ایرات هم نمایشگاهی داشتیم به اسم رای لاجورد، به اون نمایشگاه شرکت کردیم، خوشبختانه استقبال مردم هم زیاد بوده، سفارشات هم زیاد گرفتیم، تمام همون شرکت هایی که اونجا بودن از کار ما، از دخت و از کیفیت، از همه چیز راضی بودن. و یک نمایشگاهی هم به کابل بود به لوی جرگه، به اونجا هم شرکت کردم، خوشبختانه اونجا هم استقبال مردم هم خوب بوده و تونستیم یک چند قرارداد هم از اونجا بگیریم.
خب میشه برام بگویی که این نمایشگاه ها چه وقت بود؟ در این 3 سال که رژیم تغییر کرده یا پیش از او؟
نمایشگاه به می دوری که حکومت تغییر کرد، پس به دوری امارت اسلامی بودن، به می هر دو نمایشگاهی که شرکت کردم.
پس سفر از هرات به کابل و با این تیم که کلتان تیم زنانه هستین، مشکل را خود شما روبرو نشدین؟
مشکل خود روبرو نشدین، فقط یک محرم خود ما بوده، یعنی بدون محرم اجازه سفر نداشتیم.
حتما جواز دارین. چی امتیازات برای شما یا کسایی که مثل شما تجارت دارن، چی امتیازات فراهم شده؟
از طرف حکومت خیلی همی جوازی که دارن برای ما بدادن و یعنی هیچ ممانعتی هم فعلا به کار خانوما ندارن در بخش تجارت و اینا، یعنی به راحتی اگه بخوایم جواز چیزی بگیرین برای ما میدن، یعنی ممانعتی چیزی فعلا ندارن به کار خانوما.
شرایط ازی که شما باید جواز بگیرین چی است؟ یک کم در مورد شرایطش بگو.
شرایط جواز یکی خوب کار خود ما باید فعال باشه که جواز برای ما بدن، یکی باید محیط ما محیط زنانه باشه، یعنی مرد چیزی به محیط که خانوما کار میکنن نباید باشه.
و در قسمت سرمایه گذاری
شرایط خاصی نداره.
بله. و در قسمت سرمایه گذاری چون برخی ها میگن که آل مالیه بسیار زیاد افزایش یافته، شما چیگونه مالیه میپردازین از کارهایی که میکنین؟
بله 4% مالیه میپردازیم به دولت.
و باز این 4% نظر به این که شما چقدر مثلا مصرف دارین، چقدر درآمد، بازی زیاد نیست برتان؟
زیاد خواه هست دیگه. خب چیکار کنیم، شرایط فعلا نمی رقمه.
خب یک کمی برام ازی بگو که خانمایی هستن، بانوان هستن که استعدادش دارن، آرزو دارن که مثل خودت بتانن در عرصه تجارت پا بگذارن و یک زن یا بانوی موفق شون، اولین قدم چی است؟ نخستین قدم که اینا باید بردارن چی است؟
اولین قدمی که اینا باید بردارن امو سرمایه که باید داشته باشن، که متاسفانه بیشتر از خانمای اینا، خانمای ما به همین مشکل روبرو میشن، امو استعدادی رو دارن، توانایی رو دارن، شجاعتی رو دارن که یک کار روبرو بسازن، حتی ایده های خوبی دارن، ایده هایی که حتی به فکر ماها ما خانمایی که کار میکنین نی اولی به فکر از اون هست، ولی متاسفانه امو شرایط مالی که اونا ندارن نمیتونن یک بزنس رو برا بندازن با همو استعدادی که دارن او فرام بسازن.
خب پروانا جان، او خانواده هایی که مانع کار خانما یا بانوای با استعداد میشن، پر از اونا خودت چی گفتنی داری؟
گفتنی ما برای او خانواده هی است که جلوی پیشرفت کسایی که استعداد دارن نگیرن، بگذارن اما استعداد که دارن او به جامعه ارائه بکنن، خانمایی که استعداد تعذیر دارن که یک شرایط شغلی برای خانمای دیگه فراهم بسازن، جلوی قسم افراد نگیرن، به خاطر از اینکه اونا میتونن هم به رشد اقتصادی کشور ما مفید واقع بشن و هم میتونن دست چند تا از خانمای دیگر به کنار خوب بگیرن و اونا رو امایت بکنن. جلو همچین اشخاص نباید گرفته باشه، باید اینا حتی امایت بشن از طرف فامیل و یک پشتیبانی باشن برای از اونا تا اینا بتونن خدمت به جامعه بکنن و همچنان به امنوای خود یک خدمت بکنن و بتونن دست چند تا دیگر هم به کنار خوب بگیرن.
خب در حال حاضر بسیاری از خانما از کارهای خود خانه نشین شدن، اجازه ندارن. پیام خودت و خواست خودت در این مورد چی است؟
متاسفانه فعلا بیشتر از خانمای ما خانه نشین هستن، نمیتونن به داخل جامعه کار بکنن، به خاطری که باز قبلنا به زنا فهمونده شده، گفته شده که زن باید به خانه باشه، نباید به بیرون کار بکنه، تنها مردا هستن که باید به بیرون کار بکنن، زن فقط برای خانه نشستن ساخته شده. پیام ما برای از اونایی است که استادگی بکنن، مقاومت بکنن، امو استعدادی که دارن از او استفاده بکنن تا بتانن امو ذهنیت ها و امو فکرهایی که از قدیم به جا مونده اونا رو عوض بکنن و امو استعدادی که دارن از او استفاده بکنن و حق همچین خانمای تلف نشه.
چقدر به نظر خودت که یک بانوی کارآفرین هستی، یک تیم داری امراید و لباس تولید میکنی، چقدر به نظرت مهم است که یک زن از لحاظ مالی اقتصادی خودکفا باشه و تکیه نداشته باشه به کس دیگه، و چقدر میتونه که در رشد یک کشور کمک کنه؟
صد درصد این یک چیزی هست که زنان هم نیمی از پیکر جامعه به شما میروند. زنان هم میتونن دوش و دوش مردا کار بکنن و این خیلی اگه برای رشد اقتصادی یک کشور مفید واقع میشه. مثلا ما همین فلان که در بخش تولید لباس کار میکنیم اما توانایی داره فلان لباس های یونیفرم ما تا لباسی که از چین وارد میشه از ایران وارد میشه هیچ تفاوتی نداره، حتی بهتر و خوبتر هم دوخته شده. خب وقتی ما همچین توانایی های داریم پس چرا نتارین به داخل کشور خود رو کار بکنین و تولیدی از خود خودیشته باشین، یک برندی از خود خودیشته باشین، نه تنها برند ما به داخل خود کشور ما باشه، بتونین حتی برند خود تجارتی بکنین و خود ما شرایط صادرات آماده بسازین، بتونین همون تولیداتی که داریم خارج از کشور ارسال بکنین و این میتونه خیلی به اقتصاد یک کشور به مو عرصه تولیداتی خیلی مفید واقع بشه.
تشکر از این که به ما وقت دادین. پروانه مورال، بانوی تجارت پیشه که کارخانه تولید لباس داره و با تیم بیش از 30 نفری خود لباسای مختلف تولید میکنه و حتی به خارج از کشور هم میفرسته.